بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد بتونیم خدمت شما عزیزان برسیم و آرزوی قلبی و نیت صادقانمون این هست که بتونیم انشاءالله گامی رو پیش برنده در راه تعالی انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. انشاءالله که با سوالهای خوبی که دوستان عزیز بیننده میپرسن ما با شما وارد گنجینه‌های علوم بشیم و از این گنجینه‌های بی‌نظیر به اندازه ظرفیت خودمون برداشت کنیم و برای تکامل و سعادت ازش بهره ببریم. ما داشتیم راجع به ویژگی‌های امام بحث می‌کردیم و یکی از مباحثی که مطرح کردیم بحث علم امام بود. چرت کردیم که جنس علم امام از جنس علم اکتسابی و مدرسه‌ای نیست، بلکه از جنس علم لدن نیست. من لدن حکیم حمید، خدا این علم رو به امام عنایت می‌فرماید و لذا کودک و نوجوان و میانسال و پیر و جوان نداره، برخلاف این علوم مدرسه که حتما باید انسان سالها رو بگذرونه تا بتونه این علم‌ها رو به دست بیاره. سوالی که برنامه گذشته چهارشنبه مطرح کردیم این بود که امام علم خودش از کجا میگیره؟ منبع علم امام چیه؟ پاسخ اینه که منابع متعددی برای علم امام وجود داره. یکیش تعلیم از سوی پیامبر و در واقع از طریق به ارث بردن همه علوم پیامبران، کتاب‌های آسمانی و پیامبر اعظم، همه اینها به امام، از امام به امام بعدی منتقل میشه. در نتیجه همه کتاب‌های آسمانی تحریف نشده نزد امام موجوده و خدمت شما عرض کنم که پیامبر علوم رو به امیرالمومنین علیه السلام تعلیم داد و مولا هم به امام بعدیش همطور. امام از هر امام منتقل میشه به امام بعدی. روایتی در این زمینه داریم که روایتش زیاد هست. دومین منبع علم امام تحدیثه. در اصول کافی ما بابی داریم تحت عنوان این که ائمه علیهم السلام محدثن. از امام باقر فرمود که امیرالمومنین محدث بود. راوی گفت که اومد خبر داد به اصحاب که امام صادق چنین مطلبی فرموده. بهش گفتن خب برگرد بپرس که از کی سخن رو دریافت میکرد. اومد خدمت امام صادق دوباره پرسید. امام صادق فرمود از فرشته. فرشته ای بر امام نازل میشه و آنچه که لازمه رو بهش خبر میده، حدیث میکنه براش. به اون فرشته میگن محدث، به امام میگن محدث. بنابراین راه دوم که خب از این راه هم امام علوم زیادی به دست میاره، راه تحدیثه که چیزی شبیه هم راه وحیه که بر پیامبران نازل میشه. راه سوم کتاب‌هایی است که نزد امام موجوده. عرض کردم همه کتاب‌های آسمانی دست نخورده که 104 کتاب آسمانی داریم، که کل کتب آسمانی 104 است، که حالا 4 تاش مشهور است که تورات و انجیل و زبور و قرآن باشین، 4 تا مشهوره، ولی خب 104 تا کتاب آسمانی، همه اینها نزد امام موجوده. علاوه بر اینها کتاب‌های متعدد دیگه موجوده، از جمله کتابی به نام صحیفه علویه که همه مباحث مربوط به احکام و فقه و اینها تو این کتاب اومده، حتی عرش فی الخدش، کتابی به نام صحیفه فاطمیه که همه اخبار سیاسی عالم تا انقراض عالم تو این کتاب اومده. اگر یه گروه 100 نفر تشکیل میشه، این گروه فرماندهش رهبرش کیه، سخنگوش کیه، نمیدونم جزئیاتی مسائل اونجا ذکر شده. کتاب جفر هست، جفر احمر، جفر ابیض و کتاب های متعدد دیگه ای که به این ترتیب تدوین شده و نزد امام هست. ضمن این که خود ائمه هم عنایت داشتن که حتی گفتار و رفتار ائمه قبلی یا پیامبر رو ثبت میکردن، یادداشت میکردن. اون حدیث امام باقر که من قبلا خدمت دوستان عرض کردم که گفت که رفتم دیدم پدرم، دیدم که حال چهره تکیده و لاغر و زرد و آثار عبادت بر امام سجاد کاملا اثر گذاشته بود، گفت که امام در حال تفکر بود، من گریم گرفت امام باقر. امام سجاد بلند کردید دارم گریه میکنم، برون گفت که برون کتابی که برخی از عبادت های علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار، که از این حدیث برمیاد که حتی کم و کیف عبادت های امیرالمومنین هم نوشته بودن، کتاب بوده، زمان امام سجاد موجود بوده. امام باقر میفرما رفتم کتاب رو آوردم دادم خدمت پدرم، دارم یه مقدار کتاب رو خوند و بعد هم با ناراحتی و دلتنگی بست و فرمود کی میتونه علی بن ابی طالب باشه، ما کجا علی بن ابی طالب بود. این کتاب ها هم یک منبعی برای علم امام محسوب میشه. منبع چهارم خود قرآنه. قرآن همه چی توش هست، فیه تبیان کل شیء، تبیان کل شیء، ما فرطنا فی کتاب من شیء. پیامبر فرمودن من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن، منتهی یصور اونها یقرا آوردن، گفتن فلیقرا القرآن. پیامبر فرمود هر کس علم اولین و آخرین رو میخواد بیاد خدمت قرآن، تو قرآن جستجو بکنه، دنبالش بگرد. آقا امیر الاسلام فرمودن که قرآن رو به نطق وادارید که اگر به سخن وادارید هر چی بخواهید بهتون میگه، هر سوالی بپرسید هر چی بخواید بهتون میگه، ولی شما این توان رو ندارید، ما این کار رو میکنیم. امام قرآن رو به سخن وامی دارد و آن چی میخواد رو از قرآن دریافت میکنه و امام هم به ظاهر قرآن عالمه، هم به باطنش عالمه، هم به همه بطونش، هم تعویلش رو میدونه، هم تفسیرش رو میدونه، هم محکمش رو خبر داره، هم متشابهش رو خبر داره، هم تفسیر محکم رو میدونه، هم تفسیر متشابه رو میدونه. خلاصه یکی از مهمترین منابع علم امام خود قرآن و کتاب آسمانی است که امام میتونه همه حقایق رو از قرآن استنباط بکنه. امام باقر فرمودن من هر سخنی که گفتم شما از من مستند قرآنیشو بخواید، یعنی هر چی که انسان میگه میشه تو قرآن براش مستند پیدا شد. و آقا امیرالمومنین شبی، این حدیث اهل سنت نقل کردن، شبی تا صبح برای ابن عباس سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو تفسیر میشد، شب صبح شد و تفسیر بسم الله تمام نشد، شب تا صبح امام فقط راجع به بسم الله صحبت میشد. بعد فرمود اگر بخواهم میتوانم با تفسیر سوره فاتحه الکتاب سوره حمد 70 شتر رو کتاب بار کنم. حالا اینجا نه 70 موضوعیت داره، بگید ده ها، بگید صد ها، نه شتر موضوعیت داره، بگید کامیون، بگید کشتی، بگید نمیدونم، فرقی نمی کنه،
مثل کثرت،
کثرت خیلی زیاد. خب امام از یک سوره فاتحه الکتاب میتونه کتابخونه ها تولید بکنه، و همین ترتیب از قرآن اون چیزی میخواد رو به دست میاره. منبع دیگه ای که برای علم امام هست الهام الهی است. خداوند متعال اون چیزی امام لازم داره رو بهش الهام میکنه.
اون با مقدس بودن فرق داره؟
آره، اون با اون طرف فرشته مستقیمه،
یعنی مستقیم از طرف خدا،
خدا خداوند متعال الهام میکنه. در روایت داریم که یه بابی در کافی باس به تحت عنوان که ان الائمه علیهم السلام انشاء و علمو یا علمو یا علمو هستش تو کافی اومده که بخواهن بدانن میدانن، که حالا یکی از راهاش همین کس کردن از راه الهامه، بهشون الهام میشه، یا اینکه نه بهشون تعلیم میشه، حالا این تعلیم هم ممکنه از طریق فرشته باشه، ممکنه از طریق دیگه باشه، یاد داده میشه، یا اینکه نه اعلام میشه بهشون، باز ممکنه با واسطه باشه، ممکنه بلا واسطه باشه. پس یکی از راههای دیگه هم راه کسب علم برای امام خود
الهامه.
این در واقع علوم غیر اکتسابی است، اما علوم اکتسابی امام با توجه به اینکه عاقل‌ترین انسان هاست و استعداد و زیرکی و هوشبهر و اینا همه در اوجه، آنچه که امام به سادگی یاد میگیره دیگران بخوان یاد بگیرن شاید ده ها سال طول بکشه، ولی امام با سرعت خیلی زیادی، یعنی در واقع هوشبهر امام رو نمیشه در حد مردم عادی گرفت، همینطور بقیه اونچه که علوم عادی هم امام خیلی سریع‌تر. آقا امیرون تو همین نامه سیه که نهج البلاغه میفرماید من عمر زیاد طولانی نکردم، اما چون تجربه دیگران رو، تاریخ دیگران رو مطالعه کردم، گویی که به اندازه اون طولانی ترین عمرها عمر کردم، یعنی 2500 سال مثلا عمر کردم، با این چند تا 63 سال بیشتر عمر نکرد، ولی فقط نه بالاتر از این، گویی که به اندازه همه کسانی که در طول تاریخ بودن من عمر دارم، یعنی به دو صورت، یا اینکه از کنم که از اول تاریخ که حالا 12000 سال میشه گویش من 12000 سال عمر دارم، یا اینکه نه همه تجربه گران تاریخ شما عمرشون رو هم بذاری که سر به صدها میلیون و میلیارد میرسه، امام فرمود بله شما همه اینها جمع بشه خیلی زیاد میشه، امام میفهمد که گویی من اندازه همه اینها عمر کردم، تجربه همه اینها رو دارم، این استعدادها فراتر از استعدادهای معمولی است که حالا همین علوم عادی هم به این شکل به دست میاد. مثلا بحث ما همون علم لدن نیست که اشاره کردم. خب ما به پنج منبع از منابع علم امام اشاره کردیم که به نظر خود ما اینها مهمترین منابع علم امام محسوب میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من یه بار بگم ببینید درست میگم آقا محمدی، بینندگان عزیزم با من همراهی بفرمایید، یا از طریق پیامبر خداست، یا از طریق عزم بزرگ شما قرآن هست، یا از طریق الهام هست، یا از طریق تحدیث یا محدث بودن.
بله.
این چهارتا علوم اکتسابی هم که
نه کتب آسمانی،
کتب آسمانی هم
و میراثی که از همه اینا وارث همه انبیا هستن، وارث همه اولیا هستن از اول عالم تا الان.
بسیار اینا علم لدنی، علم اکتسابی هم که خوشبهری و زیرمیشه امام بالا سسته. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز و ارجمند ما، دوستان راههای تماس رو زیرنویس کردن، میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات شما و خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاء الله استاد محمدی پاسخ خوب باشن، و دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر و راحت‌تر وارد استودیو میشن و زودتر سوالشون رو میتونن از طریق جای محمدی جواب بگیرن. خیلی خوب، تا دوستان اولین تلفن رو جای محمدی آماده کنن و وارد استودیو بشه، عرضم به حضور شما که نمیدونم این از دقیقا از کجا، 092 نمیدونم کدوم کشور هست، 4916 آخرین رقم هاییست که ما داریم سوال کردن که در این دنیا ظلم های زیادی به کودکان صورت میگیره، کودکانی که از خود اراده ای ندارن، علت این حوادث تقدیر آنان است، مثلا فرزندی که از طریق نامشروع به دنیا اومده شقی میشه و در آخر هم به جهنم میره، در حالی که در عاقبت بشر شدنش خودش زیاد دخیل نبود.
تنها به بچه ها ظلم نمیشه، بزرگتر هم ظلم میشه، به خانم ها هم ظلم میشه، به حیوانات هم ظلم میشه، به ظلم خوب زیاد میشه. تنها طرحی که میشه داد اینه که ظلمی نباشد، برای اینکه بخواد ظلم نباشد باید اختیار از انسان ها گرفته بشه، اگه اختیار از انسان ها گرفته شد دیگه انسانی باقی میمونه، انسان شما حذف کردید دیگه طرحی باقی میمونه، دیگه عالمی باقی نمیمونه، این به اینجا منتهی میشه این فرض که چرا باید ظلم بشه، معناش اینه که مردم انسان ها اختیار نداشته باشن، در حالی که اینجوری نیست، اگه انسان ها اختیار نداشته باشن دیگه انسان اصلا وجود نداره. نکته دوم این که این سوال بر این اساسی که خیال کرده که این صنعی بر عالم حاکمه، نظامی که بر عالم حاکمه سنع جزئیه، یعنی خدا فرد فرد خلق کرده، گفته یکی حلال زاده باشه، یکی حرام زاده باشه، یکی ظالم باشه، که مظلوم باشه. در که اینجوری نیست. کل این نظام یک نظام به هم پیوسته با یک اراده. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. با یک اراده کل نظام آفرینش خلق شده و جز جز نیست. این بحثو قبلا ما داشتیم خدمت دوستان. اگر برگردم اون بحثا خیلی خوبه که ما عرض کردیم که نظم عالم نظم ذاتیه. این سوال بر اساس نظم عرضی طراحی شده. خیال کرده که نظم عالم از خود عالم جداست، در حالی که نه، نظم عالم عین ذات عالمه. این هم یک نکته. نکته بعد این که خدا که این چیزا رو نمیخواد تشریعا. خدا نمیخواد کسی به کسی ظلم بشه. خدا نمیخواد که نمیخواد ولد زنایی بخواد حرامزادهی بخواد به وجود بیاد. به همین دلیل همون کسانی که این کارو کردن عذابشون میکنه، چه واسه در جهنم جاودانه بمونن به خاطر همین کار. اونه که باعث این کار شدن حتما اونها عذاب خواهند شد به خاطر جرمی که مرتکب شدن. چرا؟ چون خدا نمیخواسته، این تشریعا نمیخواسته که این اتفاق بیفت. اون از اختیارشون سوء استفاده کردن و مرتکب این گناه شدن. اونا سمی خواهند شد و کیفر این کار رو هم در دنیا هم در آخرت خواهند دید، که حالا یه بحث دیگه باز میخوان. مثلا بعد این که این پیشفرض که اون حرامزاده حتما اهل گناه خواهد شد، چی گفت این حرفو؟
فهمیدیشون اینه شقی خواهد شد.
چی گفتین شقی خواهد شد؟ چرا شقی بشه؟ اونم انسان مثل بقیه انسان ها. این که حالا خودش در اون کم و کیف تکوین نطفهش دخالت نداشته که درسته، اما از لحاظ تکوینی، نه از لحاظ تشریح ها،
بله،
از لحاظ تکوینی تفاوت چندانی بین نکاح و زنا نیست. به لحاظ تکوینی اینها با هم یکی هم، بله، از لحاظ تشریعی یکیش حلاله یکیش حرامه، اما از لحاظ تکوینی که تفاوتی نداره. بنابراین آنچه که واسه تکوین این بچه میشه، بله، اون حالات گناه آلودی که اون زن و مرد داشتن، اون خواهی نخواهی به عنوان از طریق ژن‌ها ممکنه بچه منتقل بشه، اما این اثرش خیلی کمه. نمیشه گفت 100% علت تامه است. یه علت اصلا 4-5% ممکنه باشه، ممکنه باشه. بله، اون به خاطر همون حالت گناه آلودی که اونها انگام تکوین نطفه این بچه داشتن. نکته بعد این که خداوند متعال اگر این بچه به زحمت بیفته، که خواهد افتاد چون خوب پدر مادر مشخص نداره یا هم داره به این شکله، تمام این درد و رنج ها و تمام این آلامی که بر این بچه وارد میشه همه رو خداوند عوض خواهد داد، همه رو جبران خواهد کرد، طوری که هیچ ذره‌ای به این بچه ظلم نشده باشه به طور کامل، که هیچ کس در انتخاب این معامله تردید نمی کنه که این عوضهایش خدا در آخرت به این بچه خواهد داد. مثلا بعد این که انتظار خداوند متعال از این شخصی که در این شرایط بوده در حد همون استعدادها و توانمندیها و در حد همون اختیارشه. هرچون عوامل بیرونی یا درونی اختیار اینو محدودتر کنه، مسئولیتش کمتر میشه. حالا اگر اونها اومد اختیار اینو کلن ازش گرفت، دیگه جهنمی نخواهد شد که شون گفت اهل جهنم خواهد بود. اهل جهنم زمانی خواهد بود که با سوء اختیار خودش کار خلاف مرتکب بشه. اما اگر نه، ایشون عرض کنم که با اختیار خودش مرتکب گناه نشه، چرا بخواد شقی باشه در دنیا آخرت؟ نه خیر، در دنیا اهل بهش خواهد شد. ما نداریم که هر ولد و زنای اهل جهنم خواهد شد. دوستان از اون طرف رو با این طرف قاطی نکنن. این که داریم که دشمن امیرالمومنین و اهل بیت نیست مگر ولد و زنا، معناش نیست که هر ولد و زنایی هم دشمن اهل بیته. از اون طرف هر کس دشمن اهل بیت باشه، این حتما زنازاده. اما از این طرفش اینجوری نیست که
هر خص مطلقه.
بله، اینکه میگیم هر گردوی گرده، معناش نیست که هر گردی هم چی باشه؟
گردو
باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. بعد داریم شیراز جای محمدی. آقای احمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
سلام.
خواهش می‌کنم، من یه سوال داشتم خدمتتون. بله. اون هفته من خدمتتون عرض کردم واسه روزی که در اسلام خداوند تضمین کرده که روزی مادی منظورمه، که حاج آقا محمدی فرمودن که هر چی انسان مصرف میکنه، مثل خانه، مثل پوشاک، مثل خوردنی، بعد الان من یک سوال دارم پیش اومده که بیشتر تاکیدم روی سوال بود. الان در جهان و همچنین ایران این همه گرسنه بی خانمون داریم، با اینکه خداوند تصمیم کرده، با اراده خداوند هم علت تامن، یعنی اراده تشبیهی، پس باید به وجود بیاد، مانعی جلوش نمیتونه بگیره. این جریان چیه؟ من نمیفهمم. شما چی فکر میکنم؟ این علت برام هنوز حل نشده.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
خدا خیرت بده. ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر آقایان.
متشکرم، ممنونم، خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ شما. یاد.
بله، خداوند روزی همه رو ضمانت کرده و ناظر هم کرده. نحنو نرزقهم و ایاهم لا تقول اولا بخون خشیت املاق، نحنو نرزقهم و ایاهم. خداوند روزی همه رو ناظر کرده، منتها روزی خدا ناظر کرده به اندازه هست. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. به اندازه لازم روزی همه ناظر شده، منتها اینجا این که روزی به اون طرف نمیرسه یه موانعی میاد جلو رسیدن روزی رو به اون شخص میگیره. دوستانی مطلب رو بارها عرض کردیم خدمتون، حالا شاید بحث فلسفی خیلی نشه بازش کرد، که برای اینکه بخواد کهشون چون بحث علت تامه رو مطرح کردن حتما متوجه موضوع میشن که علت تامه زمانی است که مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. مقتضی که ایجاد روزی باشه از طرف خداوند متعال موجوده، باید مانع هم مفقود باشه. مانع چیه؟ مانع اون ظلمی است که الان بحث کردیم، مانع آمریکاست که روزی جهان سومی ها رو
میبلعه،
میبلعه
و میریزه دور،
میریزه دریا. پس خدا روزی رو، یعنی اون مقتضی موجود شده،
مانع مفقود نشده،
مانع مفقود نیست. مانع که از کنم که اون ستمگران باشه، اون باعث شده که اینا گرسنه بشن. اگر شما کاخی رو برافراشته دیدید، دارم نهج البلاغه خدمتتون عرض میکنم، اگر کاخی برافراشته دیدید حتما کوخ نشین ها، خاک نشین های کنارش خواهید دید. پس اگر عده مسکن ندارن، علتش اینه که عده کاخ نشینن.
بله،
اون کاخ نشینی ها باعث میشه که اینا خاک نشین بشن. اون از خونم که زیاده خواهی ها و زیاده خوری ها، و اون از خونم که اون فرمایش مولا که فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار و علی کذت ظالم و لا سقب مظلوم. این سقب مظلوم به خاطر اون کذه ظالمه، اون ظالم حقی مظلوم رو خورده. ممکن دوستان میگه خب خدا چرا جلوشو نمیگیره که الان پاسخش گفتم. این یعنی که اختیار انسان گرفته بشه، این یعنی کل نظام به هم بریزه. پس انسان از سو اختیار دارد، از اختیارش سو استفاده میکنه. روزی که خدا برای دیگران ایجاد کرده، واجب هم کرده برش این، حتی اگر هم از راه مشروع هم به دست آورد، بهش گفته تو باید انقدر زکات بدی، انقدر انفاق کنی، چنین چنان بکنی که این شکاف از بین بره، که گرسنه باقی
نمونه.
یقین بدانید تو مملکت ما اگر فقط 50% زکاتی که به اموال مردم تعلق میگیره پرداخت بشه، دیگه در جامعه شما فقیری پیدا نخواهید کرد. نگفتم 100%، گفتم 50%. فقط زکات. حالا شما کفارات و نمیدونم خمس و بقیه چیزا هم حساب بکنید، خواهید دید که اگر به حرف خدا مردم گوش کنن، روزی خلق شده ولی مردم گوش نمی کنن. یا خود اون کسی که حقش ضایع شده کوتاهی میکنه، همون خدایی که فرموده روزی شما میدیم، همون خدا هم فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گفته باید برید مال روزی، باید روزی به دست بیاری. حالا کسی تو خونه خودش نشست و گفت چون خدا روزی رو خلق کرده و ضمانت کرده، پس من دیگه کار نمی کنم، من دیگه تو خونه می نشینم تا روزی بیاد. هست اگه تو خونش هم باشه، میگه من نمیرم غذا رو بردارم بخورم،
غذا خودش بیاد،
خودش بیاد مثلا بره تو حلق من. خب معلومه که این اتفاق نمیفته، حتما باید از جاش بجنبه. حضرت مریم رو خداوند اون انجیر خشک رو تازه کرد و بارور کرد، ازش خود سکون بده. حوزی الهی به جزء نخله، خورما خورما انجیر، خود این نخله سکون بده. خب خدایی که خورما اون نخله خشک رو بارورش کرده،
رتبه
تازه ایجاد کرده نمیتونست بریزه پایین
بخوره دیگه.
آره نره خودت
باید تلاش کنی. تکون
بدی اینجوریه. خب اگر اینا دنبال روزیشون نرن، خب بله گرسنه نمیمونن. یا از این طرف اونا حق اینها رو ضایع بکنن که اول عرض کردم. پس خداوند روزی رو خلق کرده یقیناً. به اندازه هم خلق کرده یقیناً. منتها یا کوتاهی خود اون کسی که گرسنه مونده که این اقلیته. کمن اینها. اکثریت اون حق‌کشی ها و ظلم و ستم ها و استثمار ها و استعمار های اون مستکبران هست و اون کاخ نشین ها و کسانی که روزی اینها رو به حق اینها رو خوردن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. دوستان عزیز ما، راه ارتباطی همچنان باز هست، در خدمت شما هستیم. از طریق تلفن میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال کردند که بله، عباس آقا از رفسنجان، با این بدحجابی ها در سطح شهر آیا امر معروف و نهی از منکر واجب هست؟ باید حتما جلوشون رو بگیریم و بهشون بگیم؟
امر معروف و نهی از منکر مطلقا واجبه، از بزرگترین واجبات هم هست. در روایت داریم که اسم الفرائض، یعنی والا مقام ترین واجبات، امرات از منکر هست. به ها تقام الفرائض، با این فریضه بقیه فریضه ها برپا میشه. یعنی با امرات از منکر، نماز خوندن، حجاب داشتن، خوش اخلاق بودن، ظلم نکردن، اختلاف نکردن، همه اینها در پرتو این واجب اقامه میشه. برای این واجب هست، اون همیشه واجبی، واجب بسیار مهم. تا جایش پیامبر فرمودن ان الله لا یوقظ المؤمن الذي لا دین له، خداوند مؤمنی را که دین نداره دشمن می‌داره. راوی سوال کرد رسول اگر مؤمنه چطور دین نداره؟ مؤمنی که دین نداره، همون کسی که نهی از منکر نمی‌کنه، این مؤمنی است که دین نداره. خداوند به شعیب پیامبر یا دانیال پیامبر وحی کرد که من از قومت از بنی اسرائیل 100,000 نفر رو عذاب خواهم کرد که 40,000 نفرشون گناهکارن، 60,000 نفر بیگناه. این پیامبر عرض کرد خدایا اون گناهکاران حقشونه که عذاب بشن، بیگناه ها چرا؟ فرمودن اون هم نهی از منکر نمی کنن، اون هم جلو منکر رو نمی گیرن. چون جلو منکر رو نمی گیرن، عذاب میاد همه رو نابود میکنه. در همین نهج البلاغه ظاهر باشد مولا امیرالمومنین داریم که فرمودن که اگر این واجب رو ترک کنید فیسلط علیکم شرارکم فیود آخیارکم فلا یستجاب لهم، بدها بر شما مسلط میشن، بعد هرچه هم خوبها دعا کنن دیگه مستجاب نمیشه. وقتی نهی از منکر نکردید بدها بر شما مسلط میشن، بعد دیگه انسانهای خوب هم هرچی دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه. بنابراین واجب بسیار واجب مهمیست. اما اینکه فرمودید که با توجه به زیادی این بیهجابی یا بدهجابی در جامعه، اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که این بیهجاب ها کیان، از کجا اومدن؟ از پشت کوه قاف اومدن؟ اینا جنن یا همین اقوام و قوم خوشه ما هم دیگه؟ که شما میفرمایید برادر دارن، ها پدر دارن، خواهر دارن، مادر دارن، همه مسلمونن دیگه. اگه همه از این گناه بعدشون بیاد، اگه همه وظیفه رو انجام بدن، دیگه ما بی‌حجابی نخواهیم داشت. پس اگه همه احساس مسئولیت کردیم کار درست میشه. اما اگه به هم پاس دادیم، دولت چرا کاری نمیکنه؟ دولت هم بگه مردم چرا مثلا نهی از منکر نمیکنن؟ بگن علما چیکار کردن؟ علما بگن مردم چرا مثلا؟ چون میخوام به هم پاس بدیم به جایی
نمیرسیم.
مطلب بعدی که دوستان باید توجه داشته باشن که امر معروف و نهی از منکر درجاتی داره و مراتبی و آدابی. سه درجه مهم وجود داره برای امر معروف و نهی از منکر. درجه اولش امر و نهی قلبیه، به این صورت که ما از منکر بدمون بیاد و نشون بدیم که بدمون میاد، از بیهجابی بدمون بیاد، هر وقت بیهجاب رو دیدیم نشون بدیم بهش که ما از این ریختش بدمون میاد. این حد اقله، این شرطی نداره، زحمتی نداره، معونه نداره. من از این برادر عزیز سوال میکنم که اگر حالا برادر یا خواهر نمیدونیم،
عباس آقا بودن،
عباس آقا برادر، ازشون سوال میکنیم که اگه واقعا همه ما وقتی یه بی‌حجاب می‌بینیم رومون رو برگردونیم، هیچی هم نگیم، مزاحمش هم نگیم، هیچی هم نگیم، رومون رو برگردونیم، چه اتفاقی میفته؟
من میتونم جواب بدم؟
بله.
میگه خب نگاه نکنید که نکنید، مثلا مهم نیست.
اون برای چی با این لباس اومده بیرون؟
برای خودش.
نه خیر، برای جلب توجه اومده.
نه، اول
انسان ذاتاً دوست داره که جلب توجه بکنه.
باشه، ما اینو قبول داریم که خانم خودآرایی رو دوست داره.
نه، همه انسان اصلا ذاتاً این خودخواهی، نه انسان، هر موجودی این فلسفه تداوم
قبول.
از روانشناسی هیچ موجودی نیست، حتی حیوانات، برای این خودخواهه، میخواد که جلب توجه بکنه، میخواد که بله ممکنه یک حالا نقطه بعدی که ما بعدش خواهم کرد، یه درصد کمی هستن که قرض دارن، مرض دارن، اون درصد خیلی کم، کمتر از 5 درصدن، ولی 95 درصد یا غفلت داره یا ناآگاه هست، یا اینکه نه میخواد جلب توجه بکنه، میبینه با این لباس جلب توجه میکنه.
اگه بگه من خودم برای خودم میخوام بپوشم زیبا باشم، چه اشکالی؟
اب نداره این رو بگه، اما اگه همه بهش اخف کردن،
خب بکن.
نه اینجوری نیست که شما فکر کنید، اصلا تحمل نمیکنه، ببین همه ازش بعدشون میاد، همه ازش متنفرن، بذار میگه باشه همه از من متنفر باشه، من میخوام با این لباس بیام.
همه
دیگه اصلا.
ولی اگر مثلا این وسطی یه نفر تحویل بگیره،
نه
یا مثلا
عرض کردم که همه بذارن، همه نهی از منکر کنن دیگه، همه وقتی میبینن کسی مرتکب گناهی شده، اینو بهش نشون بدن که ما این دوست نداریم، این حد اقلشه، این اتفاقی بیفته امکان نداره که اینها عوض نشن. 95 درصد درست میشن، چون انسان تحمل نمیکنه که توی جامعه باشه که همه ازش بدشون بیاد، همه بهش بی‌اعتنایی بکنن، میره راننده سوار تاکسی میشه، تاکسیشو برمیگردن با اخم و تخم باش برخورد میکنه، میخواد بره مغازه چیز بخره، طرف با اخم و تخم باش برخورد میکنه، چیکار میتونه بکنه؟ میگه یقهشو بگیر، چرا تو اخم کردی؟ چرا من تحویل نگرفتی؟ چرا به من لبخند نزدی؟ اینا که نمیتونه، که ناچار بره ریخش عوض کنه. این حداقل نهی از منکره، که همون نهی از منکر قلبی باشه، و اگر این اتفاق در جامعه ما بیفته، یعنی واقعا اینه که ما انجام نمیدیم این مطلب رو، اگه اتفاق بیفته 95 درصد این بی‌حجاب ها عوض خواهند شد، ولو برای جلب توجه، برای اینکه نگاش کنن، برای اینکه تحویلش بگیرن. وقتی تو این جامعه هر چه انسان با وقارتر باشه محترم تره، او تصنعی هم که شده سعی میکنه با وقار باشه تا تحویلش بگیرن، تا بهش احترام بکنن، تا از کنم که جایگاهی داشته باشه. خب اینجاش خالیست، شما باید تو جامعه ببینید که چجوری ساد، اگه برعکس نباشه اینجوری نیست، و این گناه گناه بزرگیست و این خیلی خطرناک.
این مرحله اول،
ولی یه 5 درصدیه، اون 5 درصد رو بعدا عرض خواهیم کرده، 5 درصدی که
اناد
دارند و سرویس های جاسوسی دشمن پشتشه، دشمن میخواد روشون کار کنه و کار میکنه و ما خبر داریم که هزینه میکنن و چقدر تو رسانه ها تو جاهای مختلف اون 5 درصد رو به صورت حسابشون کرده. این 95 درصد به این صورت به این صورت که عرض کردم درست میشه. این مرحله اول که امر و نهی قلبیه. مرحله دوم امر و نهی زبانیه، که انسان با زبان بره بهش بگه که چرا بی حجاب اومدی بیرون، حجاب تو مراعات کن، موهاتو بپوش، بدن تو بپوش، به زبان بگه. اینجا 4 تا شرط داره، اینجا بخواد نهی از منکر زبانی بکنه 4 تا شرط. شرط اول این که احتمال تأثیر بده، یعنی این که بگه اگه من بگم تأثیر، اما یقین داره که تأثیر نداره، دیگه امر به نهی از منکر واجب نیست. حالا واجب نیست اگه کرد گناه نکرده ها، ولی واجب از گردنش برداشته شده. اون اول مطلقاً واجب بود بدون هیچ قید و شرطی، اینجا برای اینکه واجب بشه شرط اولش اینه که تأثیر داشته باشه، اما یقین داره که تأثیر نداره، خب اینجا این واجب از گردنش برداشته میشه. دومی که براش مفسده نداشته باشه، حالا مفسده هم دیگه نسبت به اون منکر فرق میکنه، هرچی منکر بزرگتر بشه مفسده اهمیتش کمتر میشه.
مفسده یعنی چی؟
مثلا فرض کنیم بخواد بهش حجاب داشته باش، بهش فوش میده، آبروشو میبره، میگه این به من مطلب گفته، نمیدونم این چینه چنان کرده، یه شخصیت انسان با شخصیت و شخصیت از بین میبره، آبروش از بین میبره، یا شکایت میکنه و میگه این به من چنین گفته چنان گفته، و ممکنه که براش دردسر درست بشه.
خب من اجازه دارم اینجا وسط سوال بپرسم؟ فرض کنید من روحانی یا یه آقایی که حالا ظاهر موجه و حالا مذهبی دارن، میرم خواهم بخواهم میپرن مستقیم به یه خانومی بگن. حالا اینم میپرسن اصلا این مستقیم گفتن کار درستی هست یا نه، اینم بفهمون برون بفهم. و بعد اون خانوم خیلی با بددهنی شروع میکنه الفاظی رو گفتن، و بعد بدتر از اون اینه که یه عده این دور شروع میکنن حمایت از اون خانوم و حمایت از اون منکر و یه قشقرقی به پا میشه هستن و گاهی اوقات به جرح و قتل هم کشیده میشه. آیا واجب است؟
نه دیگه، این مفسده دیگه، مفسده از این بزرگتر، این کار مفسده. منطقی که هر کدام هست که منکر میره بالاتر، مفسده اهمیتش کمتر میشه. مثلا کسی میخواد یه انسان بیگناه رو بکشه، شما برای جلوش بگیری به شما فحش میده، حتی کتکتون میزنه، با اینجا باید برای جلوش بگیری، نگه چون آبور منو میبره، چون فرض کن که ماشین منو فرض کن میزنه شیشه های ماشین منو میشکنه، پس من کارش نداشته باشم. نه، اون قصد چون مهمه مفسده اهمیتش کم میشه، اما اونجا چون مهم نیست، اون بیهجابی چون مهم نیست، همینقدر که آبرو انسان میره اون خودش مفسده است که اوغلا به این مفسده توجه میکنن، میگن اگه این مفسده احتمالش هست شما واجب نیست، تکلیفی نداری. اما اون که فرمودید که اون که فرمودید دیگه بحث روانشناسی، بحث تربیتیه، اون دیگه بحث
مستقیم گفتنه،
اون دیگه بحث روانشناسی.
یعنی من واجب مستقیم بگم اگه مفسده نداشته؟
نه، اونجا دیگه از کدام بحث از لحاظ فقهی و احکام بله، فقط باید گفت دستورم باید داد، عم توش نباشه امر معروف نکردید.
یعنی خانم خودت رو بپوشون.
بله، اگه گفتی که پوشش خیلی خوبه، فلسفش اینه، نمیدونم
خواهش میکنم،
اینا اینا نیست، اینا امر معروف نیست. امر معروف نیست، باید حتما تحکم، باید حتما عمل توش باشه. بله. اما اون بحث اخلاقیش و بحث تربیتش و بحث دیگه ای داره. من گفتم آدابش.
بله.
اون بحث آداب بحث دیگه.
بله.
این مرتبه دوم، این دومین شرط دومین بود که مفسده نداشته باشه. شرط سوم این که از کنم که ما معروف و منکر رو بشناسیم، یعنی هم عامر بشناسه همون طرف بشناسه. اگه طرف نمیدونه که این لباسی که پوشیده حرامه، اینجا جای نهی از منکر نیست، جای ارشاد، حد اکثر ارشادش کنیم که این لباس لباس مناسبی نیست، اینجا دیگه جای دستور و امر حرفا نیست، جای امر معروف نیست، جای ارشاد و جای ارشاد جاهل. به اصطلاح خود انسان هم باید بلد باشه،
دقیق بشناسه،
بشناسه که معروف چیه، منکر چیه، و این کاری که انجام داده واقعا منکر هست یا نیست، و بقیه شرایطی که چیزی که باید داشته باشه. شرط چهارم این که طرف بنای بر اصرار داشته باشه. حالا طرف مثلا با یه لباسی اومده بیرون، خودش هم پشیمون کرده، معلومه که این دیگه نمیخواد دو مرتبه با این لباس بیاد، اونجا دیگه جای نهی از منکر نیست، اون جای نصب منکره که این بنای بر اصرار و تکرار داره. اونجا باید با این چهار تا شرط وقت انسان باید این مرتبه دوم رو انجام بده. مرتبه سوم امر و نهی عملی است، یعنی انسان باید در عمل وارد بشه. طرف میخواد اصلا فرض کن کاری انجام بده، جلوشو بگیره، حبسش کنه، مثلا فرض کن که لباس رو سرش بندازه، بپوشه اون رو، مثلا فرض کنید تو عمل وارد بشه. این مرتبه خودش باید دو مرتبه داره. یه مرتبهش این که در عمل انسان وارد میشه، باعث قتل و جرح بشه، چون تا حد کشتن هم در ازباب امر معروف و نهی از منکر میشه جلو رفت. یه وقت میخواد منجر به قتل و جرح بشه، یه وقت نه، قتل و جرحی درش نیست. این مرتبه قتل و جرح باز باید با اجازه حاکم شهر باشه، یعنی یک شرط پنجمی هم اضافه میشه. اینجا دیگه بدون اجازه کسی حق نداره بخواد هر کس بزنه نفر رو بکشه، بگه من نهی از منکرش کرده بودم، دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه، بزنه چشمشو کور کنه، بعد بگه من چون به نامحرم نگاه میکرد من نهی از منکرش کردم. نه، اینجا دیگه باید با اجازه حاکم شهر باشه. اما اونجایی که به ضرب و جرح نمیرسه، به قتل نمیرسه، اونجا مرتبه چهارم هم مرتبه سوم هم همون چهار تا شرط بیشتر نداره. خب من هم مراتب رو خدمتتون عرض کردم، هم شرایط رو دیگه، بحث آداب و بحث‌های تربیتی اونهاش دیگه باشه طلبتون.
بسیار. اگه بعداً سوال کردن بینندگان عزیزمون، انشاءالله
حتما توضیح
شما بفرمایید برایشون. بسیار خوب. یه امکانی رو دوستان آماده کرده و اون هست از طریق شبکه مجازی واتساپ میتونید تماس صوتی داشته باشید و مستقیم به ما وصل بشید. هزینه‌هاتون اینطوری کمتر میشه و دوستان هم راحت‌تر میتونن با شما ارتباط بگیرن. هیچ مشکلی هم نیست. میتونید با واتساپ تماس صوتی بگیرید و انشالله مستقیم وصل بشید داخل استودیو. خب سوال کردن که در مسجد ما اعلام کردند کسی مریض است و در بیمارستان بستری شده است. گفتند برای مریض دعا کنید. بعضی ها صلوات و سوره حمد خواندند. بعضی ها صلوات و سوره طول و بعضی ها صلوات و آیه امن یجیب المستعر زاده. کدام از این گروه کار افضل انجام دادند؟ یا اصلا برای شفای بیماران دعای بهتری هست یا خیر؟ این شماره شون هم نشته 01-49-59. دیگه این واقعا نمیدونم از کجا ممکنه
باشه. بله، عرض کنم که بر اساس روایات ما بهترین ذکر و دعا برای شفای بیمار همون سوره حمده، که حمد استشفا بهش میگن، طلب شفا کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر شما سوره حمد رو 70 بار بر مرده خواندید و زنده شد تعجب نکنید. البته صلوات بسیار خوبه، مثلا 14 صلوات به نیت 14 معصوم بسیار عالی است، باعث برآورده شدن حاجت میشه. اما یجیب هم در واقع مقدمه دعاست، چون خدا میفرماید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یعنی هر کس که مضطری که واقعا دعا کنه حتما به دنبالش کشف سوء خواهد بود. ولی اگه بخوایم بین این سه تا انتخاب بکنیم، شما سوره فاتحه الکتاب رو انتخاب بکنید، حمد رو، هم با صلوات که حالا معمولا همراه هست.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان سریع سوال کردن پس شماره واتساپتون چیه آقای محمدی که دوستان میخوان تماس بگیرن؟ شماره واتساپ این هست، شاید دوستان نتونن الان زیر نویسن بکنن، من آهسته میخونم، دوستانی که مایل هستن یادش بفرماین که از طریق تماس صوتی با از طریق واتساپ با ما در تماس باشن. 930-876-80-04 یا 8004. یه بار دیگه میخونم، 930-876-8004، یعنی 8204 شماره واتساپی هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و تماس صوتی بگیرید. خب زیرنویسم ظاهرا شد. بعد از این طریق که بله، دوستان خارج از کشور هم که دیگه راحت میتونن از این طریق با ما در ارتباط باشن. خب سوال کردن که این که گفته شده است اگر فاسق در حرم امام حسین علیه السلام یک شب بیتوته کند تمام گناهانش پاک می شود و بخشیده می شود، صحیح است یا خیر؟
نه اینجوری نیست. دوستان توجه شدن که اون روایت که می گه هر کس بیاد امام حسین بیاد گناهان ما تقدم و متأخرش بخشیده می شه، اونجا باید دوستان توجه شدن این روایت یک عامی است که مخصص ها دارد. یک کارشناس دین هست که میاد همه روایات رو با هم جمع میکنه، همه دلایل رو با هم جمع میکنه، بعد اون مواردی که با تخصیص بدن تخصیص میزنه، با تغییر بدن تغییر میزنه، بعد اون از سرش چیزی در میاره. این که ما بگیم که یه زیارت امام حسین علیه السلام باعث میشه کسی که آدم ها کشته، حقوقی رو ضایع کرده، از این به بعد هم به ظلم و جور و کشتارش ادامه میده، کافر هم هست، مشرک هم هست و انواع خبائث رو انجام داده، همون یک زیارت همه اینها رو از بین میبره. این که نه با عقل جوره نه با شر جوره، نه اینجوری نیست. من این مطلب با یه مثالی روشن کنم خدمت دوستان. در روایت فراوان داریم که هر کس حضرت معصوم سلام الله علیها رو عارفاً به حقها زیارت کنه بهش برش واجب میشه. و میذارد این روایت با اسناد صحیح از ائمه علیهم السلام، از امام صادق، از امام رضا، از امام جواد نقل شده با صحیح اسناد صحیح. از اون طرف ما در قرآن داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. هر کس که یه مؤمن بیگناهی رو عمدن بکشد در جهنم جاودانه خواهد ماند. یه آیه داریم که میگه قاتل مؤمن بیگناه متعمدن در جهنم جاودانه خواهد مان. روایت هم داریم که هر کس از معصوم رو با معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. حالا شما عالم در نظر بگیرید که این شخص نه یک بار، ده بار به زیارت از معصوم سلام الله علیه اومده، از اون طرف نه یک نفر، ده نفر رو کشته، ده تا مؤمن بیگناه رو کشته، به اعتبار اون آیه قرآن باید تو جهنم جاودانه بمونه، به اعتبار اون روایات باید بیاد باید بره بهش.
بله.
و بهش جهنم با هم تعارض دارن دیگه، یا تو بهش یا تو جهنم، میشه هم تو بهش باشه هم تو جهنم. یه کارشناس دین میاد میگه نه، اون حدیث که راجع به وجوب بهش برای کسی است که حضرت مسئول زیارت کرده باشه، در صورت است که آدم مؤمن بیگونه نکشته باشه. پس اگر کسی مؤمن بیگناهی رو نکشته باشه به این زیارت بیاد، این زیارت باعث بهشتی شدنش میشه. یا این زیارت مال کسی که کافر نباشه، پس کافری که ایمان نداره هزار بار هم به این زیارت بیاد اصلا شامل حالش نمیشه. این کار مجتهده که میاد اینها رو جمع و تفریق میکنه، میاد مثلا جهر رو تعدیل میکنه و جمع میکنه. آخرش اینه که هر کس که با این مشخصات این زیارت رو اومده باشه، این پاک خواهد شد، مثلا اهل بهش خواهد شد. مثلا بعد این که اون روایات رو باید سندش رو دید و سند معتبری هست یا نیست. حالا با فرضی که سند معتبر باشه، چون خبر واحده در عقاید و کلام، خبر واحد حجت نیست. ما اینجا برهان عقلی میخوایم یا خبر متواتر یا آیه قرآن. حالا یه خبر واحد هم داریم که گناهان ما تقدم و ما تأخرش بخشیده میشود، چون بحث اعتقادی است. هرگز این خبر واحد چیز ثابت نمیکنه، مخصوصا که در تعارض با برهانهای عقلی هم هست. کسی که مؤمن بوده، یک عمر خوب زندگی کرده، اهل عبادت بوده، گناه نکرده، ده ها بار هم به زیارت امام حسین رفته، یه شخصی هم همه گناهان انجام داده، کافر بوده، آدم کشته، حالا یه بار هم به زیارت امام حسین رفته، می‌رسه با هم مساوی هستن، هر دوشون اهل بهشتن، که حق اینو قبول نمی‌کنه. بنابراین با این مطالبی که عرض کردم، بر فرض که اون خبر رو ما صحیح و سند بدونیم، اون خبر نمیتواند چیزی رو ثابت کند و نمیتواند در مقابل عقل یا قرآن یا خبر متواتر مقاومت بکنه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که اون عرض کنم که خبرهای اون گونه معمولا اینه که هر کس مثلا به امام حسین زیارت کند، سیئات قبل و بعدش بخشیده میشه. اینو ما قبول داریم، چون در قرآن داریم که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو پاک میکنن، از بین میبرن. و زیارت قاصد شهدا از بزرگترین حسناته. این حسنه سیئات رو از بین میبره. داریم که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیر اجتناب کنید، ما سیئاتتون رو پاک میکنیم. انسان حالا سیئه انجام داده، بدون باشه داره که نماز بخونه، سیئه پاک میشه. اینو قبول داریم که اگه انسان گناهان صغیره داشته باشه، حالا چه قبل از زیارت چه بعد از زیارت، اون زیارت همه رو پاک میکنه. این هم نص قرآن، هم اشکالی هم نداره. نکته دیگه ای که عرض میکنم اینه که دوستان اینا داشته باشن، گناه دو تا حیثیت داره. بعضی از گناهان، یکی نافرمانی خداست، یکی هم حقی که از این گناه تولید میشه. کسی که دزدی کرده، این دزدی دو تا حیثیت داره. یک، خدا گفته دزدی نکن، این امر خدا رو زیر پا گذاشته. دو، مال اون بیچاره رو از بین برده، حق مردم رو تضییع کرده، حق الناس به گردنش اومده. با توبه گناه پاک میشه، با زیارت امام حسین علیه السلام گناه پاک میشه، اما حق چی؟
پاک نمیشه،
حق سر جاش هست. حالا حق چه حق الله باشه چه حق الناس باشه. این طرف تارک و صلات بوده، این ترک نمازشون تو مرز کفر برده، در مرز کفر قرار گرفته. کسی که عمدن نماز واجب رو ترک کنه میره به مرز کفر. خب اومد رفت زیارت امام حسین علیه السلام، این گناه پاک شد، چه قبلا این کار انجام داده شد چه بعدا. اما نمازهایی که نخونده چی؟
و جبران کنه،
اونا به گردنش هست، اون حق به گردنش هست. تا حالا اسمش تو لیست تارک و صلات ها بود و در زمره کفار بود، در مرز کفر بود. با این زیارت دیگه اسمش از لیست تارک و صلات ها هست شد و تو لیست کسانی که نماز قضا بگردن شده. مثل کسی که نماز صبحش قضا شد، خواب بود قضا شد، این گناه نکرده. خواب بود نماز صبحش قضا شده، گناه نکرده، اما این نماز صبح باید ادا، باید قضاش انجام بده. این شخص همون حق به گردنش باقی است. بنابراین با فرض این که حالا از بقیه مطالبی که عرض کردم صرف نظر کنیم، کسی خیال نکنه که حالا یه زیارت امام حسین علیه السلام یا به قولشون بیت توتی کردن خدمت امام حسین علیه السلام، حقوقی که به گردنش بوده رو پاک میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای خسته اید که یه فاصله بگیریم، اگر نه میتونیم ادامه بدیم.
نه یه بیان برای نمیباشه برمیم.
بسیار خب، پس یه استراحت کوتاهی بفرمایید. شما دوستان از زمین تصاویری ببینید، برمیگردیم. دوستان پشت خط هستن، در خدمتشون خواهیم بود.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. ای بز ما که هر تو نمی‌بینم، چشم بیمار شده خار شدن هم دارم، چشم بیمار شده خار شدن هم دارم.
خب ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمت شما عزیزان هستیم. و حاجی محمدی باید بریم تهران و کرج. خانم یعقوبلو اگر صدای بنده رو می‌شنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشین، شبتون بخیر باشین، شاید التماس دعای فراوان. من سوالم در ارتباط با موضوع همین حجابی که استاد محمدی توضیح دادن سوال داشتم، این که به هر حال وقتی که در قرآن آیه نازل میشه بابت هر موضوعی، این موضوع برای هر شخصی واجب میشه. در ارتباط با مثلا مسئله مشروب، ببینید ما الان تو جامعه ما کسی اجازه نداره علنا مشروب بخوره یا مثلا مغازه مشروب فروشی رو باز بکنه، به هر حال سیستم نظارتی این اجازه رو نمیده. در چرا همون سیستم نظارتی که اجازه نمیده مغازه مشروب فروشی تو جامعه اسلامی باز بشه و کسی علنا مشروب بخوره، همون سیستم نظارتی نمیاد جلوی این فتح حجابی رو بگیره و اجازه بده که این رو فساد و این رو بیبند و باری تو کل جامعه اتفاق بیفته، به طوری که من به عنوان یه خانوم واقعا خجالت بکشم که مثلا وارد این خیابون بشم و این وضعیت رو ببینم. به نظر من چرا هیچ کسی، یعنی ما به هر کسی هم که میگین اعتراض میکنین میگن زیرساخت ها مشکل داره، کی باید بیاد این زیرساخت ها رو درست بکنه؟ بعضی از مادرها واقعا گریه میکنن، میگن دختر ما یا مثلا پسر ما تا قبل از اینکه بره مثلا وارد دانشگاه بشه حجابش، مثلا دختر من حجابش حجاب خوبی بود، نماز میخوند، به محض اینکه وارد دانشگاه شد ما دیدیم چادرشو مثلا گذاشت کنار و کم کم مثلا مسئله بی‌حجابی براش اتفاق افتاد و حتی نمازش رو هم گذاشت کنار. من میخوام ببینم چرا سیستم نظارتی واقعا نیستش که این مسئله رو سر و سامون بده، یعنی خیلی وضعیت افتضاح شده. ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر و خدا نگهدار. و آقای کریمی عزیز از کرج، اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشین، از ادب و احترام دارم خدمت شما، حاج آقا و همه همکارانتون.
بزرگوارید، بفرمایید، خواهش میکنم.
اصلا به حضورتون میخواستم بپرسم که در رابطه با عصمت پیامبران، آیا همه 124 هزار پیامبری که اومدن معصوم بودن یا نه تعدادشون عصمت داشتن. آیا اونهایی که عصمت دارن پیامبرانی که معصوم هستن از بعد به تولد معصوم هستن یا از زمان بعثتشون معصوم این عصمت رو داره شده؟
بسیار عالی. سوال دیگه هم داری؟
یه مسئله هم میخواستم عرض کنم در رابطه با حضرت یوسف. این که حضرت یوسف از یکی از زندانی ها میخواد که شفاعتش رو پیش فرعون بکنه برای آزادی، این شرک خفی نیست؟ این مغایر با مسئله عصمت پیامبران نیست؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون.
تمنا میکنم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. چرا مناسب نظارتی برخورد نمی‌کنه؟
خب این سوال رو که بنده نمی‌تونم جواب بدم، چون در واقع این سوال رو باید از مسئولین و از
کسانی که عهده‌دار این
بله اونا بپرسن. اما چند نکته من اشاره می‌کنم خدمت دوستان عزیز. یه نکته هم می‌کنم عرض کردم، بحث حجاب با بحث شراب فرق می‌کنه. بحث حجابی بحث فرهنگی، بحث وسیع هست. عرض کنم که شما فکر کنید اگه بخواد شراب آزاد بشه، یعنی بخوان دولت دخالت نکنه، چند درصد مردم خودشون سراغ این کار هم؟ خیلی کم. که اونا الان با همه ممنوعیت هم مدهشون شاید 80-90 درصدشون باز هم متاسفانه گرفتارن. اون خیلی محدود تره، خیلی سراغ اون نمیرن. یه ذره دین داشته باشه سراغ اون نمیره، ولی این مسئله خیلی وسعتش بیشتره. ولذا از نمیشه گفت که دولت توان این که بتونه به تنهایی مثلا حلش کنه داره. نمیتونه. من صریحا عرض کنم دولت توان نداره، نمیتونه کارو بکنه. جوری فقط باشه بعد کل از خونم که همه مدرسه ها و همه مسجد ها و همه بخش اعظم خونه ها باید تبدیل کنه به زندان. چطور میشه جمع کنه مثلا در شرایط فعلی؟ عرض کنم بنابراین دولت به نظر نمیاد که توان این کار داشته باشه. اما اگر همه احساس مسئولیت کردن که من عرض کردم، دولت و مردم و همه، اون وقت درست میشه. در این صورت درست میشه. مطلب بعدی که بله، ما هم معتقدیم که برخی از سیاست‌های دولت‌های ما، برخی از دولت مردان ما و برخی از اون نظام، برخی از بخش‌های نظام ما واقع اینه که سکولاره. دانشگاه‌های ما تا حد زیادی هم ترکیبش، هم شکل ظاهرش، هم قالبش، هم تا حد زیادی محتواش، هم کسانی که اونجا دستن در کار هستن، اینها از کنم که در یک نظام غربی طراحی شده، تحمیل شده، ادامه پیدا کرده تا یه حد اینجوری سالاته. خب نتیجه همین میشه که ایشون فرمودن این قالب باید عوض بشه، اینا باید همش برگرد. اینا مستلزم اینه که مردم وقتی که رأی میدن به کسی رأی بدن که دغدغه دین داشته باشه. اونه که میتونه نظام رو به سمت اسلامی بودن، دانشگاه رو به سمت اسلامی بودن پیش ببره. اونه که میتونه خب اول انقلاب، قبل از انقلاب، خب یک اکثریت زیادی از خانم ها حجاب نداشتن. انقلاب که اومد، اون جو انقلاب باعث شد که همه با حجاب شدن دیگه. بنده اون زمانا مسئولیتی داشتم، یادم میاد که ما مونده بودیم که این پرونده هایی که حالا خانم ها اصلا با سر برهنه عکس گرفتن، اینو چیکار کنیم؟ آخر نتیجه گرفتیم متعهدشون بخوایم عکس با حجاب بیارن بدن، این عکس رو همون عکس بچسبونن که دیگه اون بره پایین و دیده نشه. خب اون جو انقلاب یه بار همه رو عوض کرد. بعد سیاست هایی اومد و به عنوان حالا آزادی و نمیدونم چیزی از این قبیل، که این آزادی نیست، اینا بلنگ بازیش، اینا باعث شد که یواش یواش کار به اینجا رسید که الان رسید. چیکار باید کرد؟ ما باید هم مطالبه داشته باشیم از مسئولین، چرا شما کاری نمی کنید؟ هم کسانی انتخاب بکنیم که دغدغه داشته باشن. باز برمیگرده من و شما، اگر اون مسئول بدونه که هر چی بیشتر در راه دین تلاش کنه، دورهای بعدم بهش رأی میدن، همه همت صرف چی میکنه؟
دین.
اما اگه نه، دید مردم دین نمیخوان،
دنبال یه چیزای دیگه‌ن،
دنبال چیزای دیگه هستن، خودم ناشار برای اینکه رأی بیاره یا برای اینکه بخواد کارش پیش بره، ناشاره که هم تو همون مسیر بره دیگه. امام مجتبی با همه عظمتش به مردم فرمود که مردم، معاویه ما رو به کاری دعوت میکنه که جز ذلت، جز خاری، جز خفتی چی توش نیست. خسرت دنیا و آخر خواهید شد. اما اگر شما همراهی نکنید، شما صحنه نباشید، نمیشه کاری کرد. اگر شما حاضرید که بجنگیم که سعادت و عزت در همینه، من جواب رد بدم به معاویه. میگه نه، شما دنیا رو میخواید، خب ما ناچاریم کارا. مردم تو مسجد فریاد زدن دنیا دنیا دنیا، ما دنیا میخوایم. خب امام مجتبی چیکار کنه؟ امام مجتبی با همه عظمتش چیکار کنه؟ هیچ کاری به معاویه واگذار کرد و شد اون چیکار شد. مردم باید هم در انتخابشون امانت رو به اهلش بسپارن و ان تعدل الامانات الى اهلها، همین که مطالبه داشته باشن. خب از نهادهای خاص ما مطالبه داشته باشیم. بگیم حالا شما زورتون به مردم نمیرسه، به کارمنده خودتون زورتون میرسه. شما آدمایی که تو خیابونند و اونا کارمند شما نیستن، کارمنده خودتون با یه بخشنامه درست میشه، بخشنامه میکنید که حجاب باید به این شکل باشه، نباشه نیان به حراست بگید راشون ندن، با یه بخشنامه درست میشه و نمیکنن. خب اینا مطالبه مردم باید باشه دنبالش که جاش خالیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. انتخاباتمون نزدیک هست، اصلا این انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم انتخابات ریاست جمهوری، حواسمون رو جمع کنیم لطفا. خب قبل از اینکه پاسخ آقای کریمی رو بخوایم بدیم از کرج، از طریق واتساپ از آذربایجان تماس بگیریم. آقای محمدی، سرکار خانم فاطمه خانوم از آذربایجان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم. الو، صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم.
علیکم سلام.
بفرمایید.
من داشتم در اخلاص، اخلاص درونی. من طلبه هستم و حفظ قرآن هم می‌کردم. طلبه المصطفی هستم. در سمون در دهمون خیلی کفا نیست که مثلا حفظ قرآن بکنه طلبه باشم. برای این من رو خیلی تنم. خیلی میگه چه کارهای خارق‌العاده میکنی و ما عالم شدی اینجور چیزها، و من وقتی طلبه هستم دست میخونم یا کاری ندارم، ولی اون وقت که میگم که چرش دهی دست میکنی، من میگم اشتا یه جوری میشه که من ریزرکار میشم در درونم. اما شیخان به من مونده گفتی که اسم رو بذار کنار، تسخونده رو بذار کنار، روی اخلاص کار کن و میری حسد کنه، و کسی که ریاکار هست در درونش به چه زد میخوره که سرشه یه مفت قرآن بشه.
این صحبت رو کی میگه که
من ظاهرم؟ بله،
صدای بنده رو دارید؟
بله
بله. این صحبت رو کی میگه که این ریاست بذارید کنار؟
شیطان وسوسه میکنه.
آه، شیطان وسوسه.
خودم صحبت میکنم که من پس در اخلاق که میگن ظاهرا اینجوری باش که درون اتراهیم بشه، من ظاهرا با تقوا توازکر دیده میشم، با اخلاص دیده میشم، درونم مشکل دست. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، انشاءالله موفق باشید، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید. خب اول پاسخهای کریمی از کرج رو بدیم. دوستان به من میگم چقدر فرصت داری، ممنون میشم. اسمت پیامبران آیا همه معصوم بودند یا خیر از اول یا خیر؟
نظر ما، یعنی نظر شیعه اینه که پیامبران مطلقا معصومند. قبل از بعثت، بعد از بعثت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، از گناه کبیره، از گناه صغیره، از گناه عمدی، از گناه سهوی، از کذب و زنا، از غیر کذب و زنا، ما معتقدیم که مطلقا پیامبران معصومن. همه پیامبران 134,000 پیامبر همشون معصومن. البته برادران اهل سنت ما اینجا اختلاف های عجیب و غریب دارن. اونا بعضیشون میگن که فقط از کذب و زنا معصومن، بعضی میگن قبل از بعثت معصوم نیستن، بعد از بعثت معصوم میشن، بعضیشون میگن از گناهان کبیره معصومن، از صغائر معصوم نیستن. اختلاف اونا زیاد است، ولی ما مطلقا همه پیامبران رو معصوم میدونیم به طور مطلق، از اول عمرشون تا آخر عمرشون.
بسیار عالی. سوال دومشون هم
بله، همون که حالا اونجا توضیح بدم خوبه.
بله،
اون چیزی که در قرآن اومده که از جمله من حضرت یوسف سلام الله علیه و علی نبینا و علی و علیه السلام، دوستان توجه شدن که اصل قضیه این بود که وقتی که برای عزیز مصر ثابت شد که یوسف بیگناهه و همسرش گناهکاره، در این حال به خاطر حفظ پرستیج مراکه و به خاطر اینکه سر صدا بخوابه، بعضی یوسف گفتن شما چند سباهی برو زندان که آب از آسیاب بیفته و آبرو دربار نره، بعد ما یواشکی آزادت میکنیم که بری. حضرت یوسف رفت زندان، یادشون رفت، اصلا فراموش کردن که یه انسان بیگناهی هم تو زندان هست. وقتی که خواب اون همسلولاشو تعبیر کرد، اون کسی که بهش گفت تو دوباره میری ساقی ملک میشی، بهش گفت اذکرنی عند ربک، پیش اربابت منو یاد کن که ایشون بیگناه تو زندانه، بنا نبود تو زندان باشه. این شرک نیست، این استفاده از سببه. شما وقتی ماشین سوار میشید شرکه؟ بگید نه، چون خود خدا باید انسان رو به مقصد برسونه، پس من از وسیله استفاده نمی کنم. شما وقتی کسی که مثلا پزشکیه بهش مراجعه میکنید، که این شرک نیست که، پزشک تخصص داره، شما با واسطه پزشک میخواید مشکلتون چی بشه؟ برطرف بشه. یه پیک رو شما میخواید بفرستید یا کسی میخواد برسه مسافرت، بیاید نامه ما هم برسون، نامه ما هم اونجا بده، یعنی پیغام منو به اون بده، این شرک نیست، این استفاده از سببه، استفاده از وسیلهه. حضرت یوسف از اون وسیله استفاده کرد، البته به خاطر همین کارش هم خدا تنبیهش کرد، این گناه نیست، کار حرام انجام نداد، چون گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. حضرت یوسف نه حرامی رو انجام داد نه واجبی رو ترک کرد. آیا سفارش کردن به این که به اربابت بگو من بیگناهم این حرامه؟ نه، نه ترک واجبه نه انجام حرام، اما به خاطر همین هم خداوند تنبیهش کرد،
این به خاطر ترک
اولاد. بلافاصله جبرئیل نازل شد با توپ و تشر، از دست برادر کی تو رو نجات داد؟ خدا. تو چاک کی حفظت کرد؟ خدا. از دست اون زنها کی نجات داد از شر اون زنها؟ خدا. چرا حالا گفتی اذکرنی عند ربک؟ حالا باید تو زندان باشی. 7 سال دیگه حضرت یوسف تو زندان موند به خاطر همین ترک اولاد. پس ترک اولاد پیامبران داشتن، اما کار حرام انجام ندادن، واجب رو ترک نکردن. عصمت یعنی اون ملکه‌ای که اون محبت الهی که اون شخص معصوم رو از گناه و اشتباه حفظ میکنه، که اولش میشه عصمت عملی، دوم میشه عصمت علمی. گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. شما اگه احکام خمسه تکلیفی رو با حیث فعل و ترک در نظر بگیرید، 10 صورت به وجود میاد. از اون 10 صورت 2 صورتش با عصمت منافات داره، انجام حرام، ترک واجب. 8 صورت دیگه منافات نداره. اون 8 صورت خیلیاش تو حوزه ترک اولا قرار میگیره. گناه نیست اما ترک اولا هست، چون کارت یوسف ترک اولا بود، خدا هم تنبیهش کرد چرا این کاری کردی، اما گناه نبود. بنابراین از نظر ما پیامبران مطلقاً معصومن.
خیلی ممنونم. و سوال این خواهر محترممون از آذربایجان و اینکه حفظ قرآن انجام میدن و شیطان وسوسه میکنه نسبت به اینکه ریاکار هستید و بیشتر پس به اخلاصت بپرداز این کارو ول کن.
بله، ببینید ریا معیار داره، ملاک داره. وقتی ما معیار ریا رو شناختیم دیگه راه برامون روشن میشه. معیار ریا و سمعه اینه که انسان انجام اون کارش دایر مدار دیدن مردم و خوشامد مردم باشه، طوری که اگه مردم دیدن کارو انجام میده، اگر ندیدن انجام نمیده. اگه مردم ازش تعریف کردن، برای تعریف مردم قرآن حفظ میکنه نه برای خدا، برای دیدن مردم نمازشو با اون حال میخونه. اگه تنها میخواست بخونه نمازش اینجوری نبود. اگه این باشه این ریاست. اما کسی که برای خدا داره کار انجام میده، اهل نماز شبه، حالا امروز براش امشب براش مهمون اومده، بگه ممکنه مهمان بشنوه، خب بشنوه، مهمان بفهم من نماز شب میخونه، خب بشنوه. اهل نماز اول وقت نماز جماعته، حالا مسئولش هم میبیندش، خب ببیندش، میگه عجب آدم خوبی هم هست، خب باشه، بگه آدم عجب آدم خوبیه، بگه چه آدم مثلا فرض کن منظمه، قانوندان هم، هیچ اشکال نداره. اون زمان اشکال داره که ما کار رو برای غیر خود انجام بدیم. اگر شما واقعا برای خدا داره قرآن حفظ میکنی که علی ظاهر اینجوریست، دیگه به حرف شیطان گوش نکن که میگه که اخلاص نداری برای دنبال اخلاص. خب چه اشکال داره که انسان قرآن با اخلاص حفظ کنه؟ بله اگر شما برای خدا این کار انجام نمیدید، خب اینجا دیگه باید کار رو ترک کنید، چون این کار باطله، چون یه ثواب نداره که چی، گاهی گناه هم هست، چون میشه شرک و میشه ریا. اما اگه نه، کار برای خداست، حالا مردم میبینن، خب ببینن، خوششون میاد خوششون بیاد، تعریف میکنن تعریف کنن، نمیکنن نکنن، دیگه اون کار دائر مدار مردم تأثیر نداشته باشن در انجام اون کار، کار برای خدا باشه، حالا مردم. بله اگه انسان خوشش میاد که مردم تعریفش کنن، این ریا نیست، ولی خب ضعف نفس هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چقدر دوستان فرصت داری؟ من میتونم این پیامک بخونم؟ خب باشه. بله. خب من این سوالو پس بخونم. آقای محمدی از شیراز، آقا عبدالله گفتن این که شما گفتید که الهام مختص امامان و انبیای الهی است، با آیه 64 سوره نساء نمی‌سازد. دوستان الان زحمت می‌کشن آیه 64 سوره نساء رو می‌خونن.
من عرض کردم که الهام خاص انبیا است، عرض کردم اون علم خاص پیامبران هست، یکی از راه‌های کسب اون علم الهامه، اما نه الهام دیگران هم داریم. خداوند به مادر حضرت موسی هم الهام کرد، فاوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فالقیه فی الیم. ممکن پیغمبر که نبود، وحی که نکرد، که الهام کرد بهش. نه الهام که عامه، منتها بحث ما چی بود؟ راه‌های علم امام، که علم امام از کجا به دست میاد، چون که استفاده از قرآن هم خب دیگران استفاده میکنن، منتها وسعت استفاده امام از قرآن بیشتره، یا پیامبران هم خب علم لدنی داشتن. منظور من از اون شما گفتیم بود که یکی از راه‌های ایجاد علم امام الهام الهی است، نه اینکه اختصاص به امام داشته باشه، دیگر نه، بقیه مردم هم فالهمها فجورها و تقواها. خداوند راه‌های خیر و شر رو به انسان‌ها الهام کرده، به نفس انسان‌ها، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نه، الهام اختصاص به امام نداره، یکی از راه‌های علم امام الهام هست، چون که پیامبر به غیر امام نمیتونه چیزی یاد بده، چرا؟ یاد هم داده. ما گفتیم از پیامبر تعلیم میگیرن، منظور این نبود که فقط امام که از پیامبر تعلیم میگیره، یکی از راه‌های علم امام تعلیم از پیامبر.
بسیار عالی، خیلی ممنون. امشب یه مشکلات فنی اتاق فرمان ما برخوردن، آیه هم دوستان نتونستن به نمایش بگذارن، ولی گفت آیه رو تلاوت کردن برای من، و گفتن ظاهرا حالا ارتباط مستقیمی با بحث شما نداره. آقا عبدالله از شیراز، حالا اگر با سوالی بود انشاءالله ما خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم آقای محمدی، متشکرم از اینکه زحمت کشیدید، تشریف آوردید. انشاءالله همیشه سلامت باشید و بتونیم از وجودتون بهره مند بشیم. خیلی ممنونم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، پیام های خوبتون و تشویق ها و دلگرمی های به دست شما به دست ما رسیده، من دارم ایش اینجا نشون از جای محمدی هم خواهم داد، و عذرخواهی میکنم از دوستانی که پشت خط موندن و نتونستین در خدمتشون باشیم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، و البته پرروزی التماس دعا، و خدا نگهداره همیشه.